بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام عرض می‌کنم خدمت برادران عزیز. اگر دوستان فرمایشی داشته باشن، سوالی، نکته‌ای، مکتوب یا شفاهی، هر وقت می‌خوام بگم، می‌خوام اول جلسه رو می‌تونیم اینطور شروع کنیم که اگر دوستان سوالی، نظری دارن بگن همه استفاده کنیم. اگر نه، بنده مطالبی در خصوص معیارهای حاکمیت و تعیین حاکمان در فرهنگ اسلامی و مکتب انقلاب نکاتی رو عرض می‌کنم. سوال فرمایش چیزی دوستان دارن که دو نکته رو من اشاره می‌کنم. نکته اول، ضریب اهمیت چه کسی بر ما حکومت کند. خب بعضی ها ممکنه که از موضع متدینانه بگن حالا مسئله مصادیق حاکمیت خیلی مهم نیست که کی رئیس جمهور بشه، کی شورای شهر و استان بره، کی مجلس بره، کی چه باشه، اما اینا خیلی به موضع متدینانه و زندگی دینی ما ربطی نداره. و کسانی هم از موضع سیاسی و سیاسی کاری بگن که ما جداگانه متدینیم، نماز و روزه و عبادات و زیارت و اینا جداگانه سیاسی هستیم، زندگی میکنیم، اینا ربطی خیلی به هم نداره. ما اولا به ربط این قضیه باید عمیقا بیندیشیم. روایات متعدد قبل از او، آیات قرآن و اصلا سبک زندگی و زندگی سیاسی پیامبر و اهل بیت به ما یادآوری میکنه که هر دو تا زاویه نگاهی که الان عرض کردم غلطه. این همه تأکید رو مسئله ولایت، امامت، به خصوص در فرهنگ سیاسی شیعه، همش ناظر به اینه که خیلی مهمه که چه کسانی بر ما حکومت کنند، صادق باشن یا کاذب، اهل تقوا باشن یا فجور، زاهد باشن، ساده زیست یا عیاش، خوشگذرون، تقوای جنسی داشته باشن یا نداشته باشن، تقوای اقتصادی، تقوای سیاسی، تقوای مدیریتی، نگاهشون به بیت المال چجور نگاهی باشه، اصلا حاکمان کسانی که بر ما حکومت میکنن آدم های خیلی ثروتمندی باشن یا نباشن، در حد بقیه مردم باشن، با مردم چگونه حرف بزنن چگونه حرف نزنن، پاسخگو و انتقاد پذیر باشن یا نباشن، به امر به معروف و نهی از منکر میدان بدن یا ندن. وقتی ازشون سوال میکنی راجع به مسائل حکومتی و اجتماعی جواب میدن مؤدبانه یا عصبانی میشن و توهین میکنه یا برات پرونده سازی میکنه. به لحاظ مالی چه زندگی شخصیشون و خونه هاشون، چه زندگی سیاسی حکومتیشون شفاف هست یا نیست، اینا خیلی مهمه. اصلا آدم های عاقلیه، چقدر عاقلن، چقدر تصمیم ها عجولانه، شتاب زده، بی فکر، مشورت پذیر هستن یا نیستن، به فکر مردم، مشکلات مردم، به خصوص محرومین و مستضعفین هستن یا نیستن، چقدر هستن. در برابر التیماتوم و تهدید خارجی میترسن، جا میزنن، وا میدن یا شجاعن؟ مدیریت نیروهای و قوای حکومتی رو اصلا بلدن یا بلد نیستن؟ کف جامعه حضور دارن یا حضور ندارن؟ نسبت به فساد اقتصادی، فساد مالی در اون جاهایی که محل تجمع ثروت عمومی است حساسن یا نیستن؟ بودجه‌های کشور، بانک‌ها، بیمه، صادرات و واردات و گمرک، مالیات، اصلا دغدغه اصلاح اینا رو دارن یا ندارن؟ اینا و از این قبیل سوالات زیاد. نسبت به مفاسد فرهنگی، اخلاقی، نسبت به مسئله طلاق، ازدواج، اعتیاد، اشتغال و بیکاری، اینا رو جوری هست که شب خوابشون نبره، همین که احتمال بدن بخشی از مردم مشکلاتی دارن خوابشون نبره، یا نه خیلی راحت خور و پف هم میکنن و صبحم آب پرتقالش میخوره و عصرم میاد و سر ساعت 8 و 9 صبح 10 صبح میاد سر کار و 2 و 3 بعد از ظهرم کارت پایان چیزو میزنه و میره دنبال کارش و اینا. این چجور آدمایی هم چون پیامبر اینقدر رنج مردم داشت که خداوند خلاصه خداوند برید. تو قرآن به پیامبر وحی میشه که لعلکه باخ اون نفسک الله یکون مؤمنین، کشتی خودتو. خداوند که به پیغمبر مأموریت و رسالت داده دلش میسوزه به حال پیغمبر، میگه تو که خودتو کشتی که چرا ایمان نمیارن، چرا اونجا درست نشد، چرا اینجا اینجوریه. و جای دیگه میفهمد که ما علیک الا البلاغ، تو وظیفت این بود که این حق و باطل، توحید و شرک، عدل و ظلم، اینا رو به مردم توضیح بدی، در حد توانت هم اقدام کنی. دیگه بیش از توانت که نمیتونی باز بشینی قصه بخوری و رنج بدی خودتو. خب پیامبر اینجوریه. امام علی بن ابی طالب علیه السلام هم که روزا یک سر خدمت به خلق و شبها عبادت و اینا، باز اون چند ساعتی که مشغول متعلق به وقت استراحت و خوابشه، باز خوابش نمیبره، غلط میزنه تو رخت خواب، خوابش نمیبره. میپرسن چرا نمیخوابید؟ میفرماد که وقتی فکر میکنم ممکنه من در کوفه هستم، در عراقم، امروز اون سر جهان اسلام، در یمامه، در حجاز و در یک جای دیگه یه خانوادهی باشه تو حکومت، تو جامعه، تو کشور من که کشور ما که امشب گرسنه است، من همین احتمال که تو ذهنم میاد دیگه خوابم نمیبره. نکنه امشب یه خانواده گرسنه است. خب این یک طرز حکومته. یک طرز هم که اصلا برات مهم نباشه، آداب تشریفات، احترامات ویژه برای من باید رعایت بشه، رفت آمد ها اشرافی و اعیانی مثل اشراف و اعیان، زندگی ها همینطور، همش هم توجیه کنه. ببینیم حالا بالاخره اینا حساسیت های افراطیه، اینا حرف های نمیدونم دهه شصتیه، سال 57ه، اینا مال دوران جوانی و نوجوانی بوده. با عقل مدیریتی و عرف حکومتی دنیا اون موقع آشنا نبودیم که حرفا رو میزدیم، حالا دیگه فهمیدیم چی جوریه. خب اینا واقعا دو سبک مدیریته. این سوالاتی که اول عرضم ذکر کردم از این بابه و سوالات بسیار دیگری. معیارهای تشخیص دستمون باشه، مصداقها روشن میشه. حساسیت راجع به که چه کسانی بر ما حکومت میکنند، منشأش همون حساسیت شیعه است در مورد ولایت و امامت. این حساسیت بلافاصله بعد از پیامبر شروع شد و بزرگترین و اولین انشعاب بزرگ در جهان اسلام یک انشعاب سیاسی بود. اصلا شیعه تشیع شروعش سیاسیه، چون ادعای اولیه و اصلی تشیع چی بود؟ این بود که بعد از پیامبر اکرم چه کسی امام امت و حق حاکمیت و خلافت داره؟ سریعی بود دیگه، اصلا شیعه سریعی شروع شده. اساسی ترین پرسشی که تشیع رو آغاز کرد به لحاظ تقسیم بندی اجتماعی، از بین اصحاب، اصحاب رو تقسیم به دو گروه کرد تا مردم و توده های اجتماعی، پرسش از حق حاکمیت بود پس از پیامبر. آیا باید عالم ترین شخص و عادل ترین شخص باشد، اعلم و اعدل، یا نه اینا ملاک نیست؟ تشیع از اینجا شروع شد دیگه. بنابراین اصلا تشیع شروعش سیاسیه. مسئله اصل مسئله این بود که کیا حکومت کنن بر ما و کیا نکنن. امام باقر علیه السلام فرمودن که اگر تمام هر شب تا صبح نماز شب بخونی، هر روز هم روزه مستحبی بگیری، تمام اموالت هم صدقه بدی به فقرا، هر سالم حج بری تا آخر عمر، اما تکلیفت با مسئله ولایت و امامت و اینکه و مسئله حاکمیت و رهبری حل نشه و که من کل این اجزاء پراکنده عبادات و رفتار تو زندگی اینا رو چجوری تو یک سامان کلی تو یک سامانه کلی به شکل بدم، میفرماد ثواب و پاداش نداری. خیلی عجیبه ها، اینقدر مسئله ولایت حکومت و سیاست مهمه. اما لو ان رجلا قام لیله و صام نهاره، اگه کسی شبها تا صبح مشغول ذکر و عبادت و نماز مستحبی و نوافل باشه، نماز شب، روزها هر روز روزه، و تصدقه به جمیع ماله، همه اموالش هم صدقه بده، بده به فقرا، و حج جمیع دهره، تمام عمرش بره حج، هر سال حج واجب و حج مستحبی مدام بره، ولم یعرف، اما یه چیزو نفهمه، یه مسئله رو برای خودش درست حلاجی نکنه، باز نکنه. چی رو؟ ولایت ولی الله، که من به لحاظ فرد و این جامعه به عنوان یک امت، به مسابه یک امت، به لحاظ سیاسی و اجتماعی داریم به کدوم سمت حرکت میکنیم؟ کی داره به ما فرمان میده، دستور میده؟ کیا دارن برای ما تصمیم سازی و تصمیم گیری میکنن؟ سرنوشت ما رو تعیین میکنن، سرنوشت جان مردم، اموال عمومی رو، آبروی مردم، دینشون، دنیاشون، آخرتشون، کیا دارن برای ما تصمیم میگیرن؟ اینو نفهمه. فیوالیه و یکون جمیع اعمالهی به دلالته الی، تا موالات ولایت مسئله تعیین مسیر پشت سر کی را افتادی؟ این رو نفهمی تا اون مسیر رو درست ادامه بدیم و همه اعمال و همه رفتارهای پراکندمون توی یک نظم کلی، یک جهت کلی الهی داشته باشه، در مسیر ولایت خدا باشه. خیلی عجیبه، خیلی تونده. ما کان لهو علالله حق و ثوابه، خداوند وظیفه ای نداره که ثواب و پاداش بهش بده. ولا کان من اهل ایمان، خیلی تونتر میفرماد این هنوز ایمان نیست اصلا. امام باقر علیه السلام میفرماد که ایمان اگر تمام اجزای ایمان درست باشه، تقوای عبادی، تقوای جنسی، تقوای مالی، همه چیز داشته باشه، ولی تقوای سیاسی نباشه، تکلیفت با مسئله مدیریت و حاکمیت و رهبری در جامعه روشن نباشه، این ایمان نیست. خیلی عجیبه، لا کان من اهل ایمان، این ایمان هنوز ایمان نیست. این مخصوصا خطاب به این جریان فکری تشیع تحریف شده متحجرانه غیر سیاسی، شیعه لندنی به اصطلاح، حالا اسمای مختلف در دورهای مختلف داشته، الان به این اسم شناخته میشه. اینایی که میگن که ما شیعه اهل بیتیم، ولایت اهل بیت به این مفهوم که عبادات رو انجام میدم، زیارتم رو میرم، عزاداریم رو میکنم، جشن نیمه شعبان رو میگیرم، قمرم رو میزنم، هر شبت که نماز مستحبی میخونم، روزه مستحبی میگیرم، ولی کار ندارم که قدرت و حکومت و تعیین تکلیف سیاست در جامعه خودمون و جامعه اسلام، جهان اسلام و جامعه جهانی دست کیاست؟ اینجا شاه حکومت کنه، زیر سایه شاه میریم زیارت امام رضا. عراق صدام بود، زیر سایه صدام میریم زیارت امام حسین. قدس دست صهیونیست‌هاست، زیر سایه اونا میریم زیارت مسجد الاقصی، قبله اول. مکه و مدینه هم دست آل سعود و آمریکایی‌ها و صهیونیست‌هاست، زیر سایه آل سعود میریم زیارت حرمین شریفه. ما دو مشکل دیگه، امام باقر علیه السلام بفرمان اگه هر روزم بری زیارت و عبادت و نماز و اینا، ولی تکلیفت با مسئله حاکمیت، سیاست و رهبری که قدرت و ثروت و ولایت دست کیه؟ کیا دارن بر ما حکومت میکنن؟ همه کارا رو بگی اینا از سیاست جداست، دین از سیاست جداست، شیعه از سیاست جداست. ما کان له علی الله حق و ثوابه، مستحق هیچ پاداش الهی از طرف خداوند نیستی. بلکه جلوتر بلا کان من اهل ایمان، اصلا مؤمن نیستیم، اینا ایمان نیست، اینا برای ایمان کافی نیست. ایمان وقتی تو مؤمنی که علاوه بر این کارا موضع سیاسی و نسبتت با مسئله حکومت و اینا روشن باشه. آقای مسئله ولایت سیاسی اینقدر مهمه که ارتباطش میدن با قیامت ما. امام صادق علیه السلام فرمان لا یترک الارض به غیر امام، هرگز هیچ سرزمینی رها نمیشه بلا تکلیف نیست و واگذاشته نمیشود بدون امام. یعنی هر وقت در هر مکان در هر زمانی که هستیم در هر موقعیتی سریع باید نسبتمون با مسئله رهبر امام ولایت روشن بشه. اون هدف کلی، مسیر کلی، سرعت، جهت، مبدأ، مقصد، یعنی باید یک هندسه کلی داشته باشی که تو هندسه اجتماعی سیاسی تو اون هندسه سایر وظایفتونم وظایفمونم تعریف کنیم. همونقدر که تاوای مسیم یک جایی میدیم میگیم آقا قبله کدوم داره، نماز رو چکار کنم، وضو رو چکار کنم، غسل رو چکار کنم، اینا رو روزه که یه اذان که اینا، همونقدر مهم بلکه مهمتر اینه که تو هر موقعیتی که هستی این سوال مطرح کنی که قدرت دست کیه، کیا دارن اینجا تو این شرایط برای من و مردم دارن تعیین تکلیف میکنن، مدیریت قدرت و ثروت و امکانات و حکومتی کیا دارن برای ما تصمیم میگیرن، ولایت دست کیه. خیلی مهمه. هیچ سرزمینی نیست که بدون امام و بدون مسئله رهبری که صالح یا فاسد تعیین تکلیف نشده رها شده باشد. لا یترک الارض بغیر امام، که چی؟ که یحل حلال الله و یحرم حرامه. هر جا هست در هر مورد مرز مشروع و نامشروع رو تعیین کنه. خیلی برای ما مسئله مهمه، به اندازه نماز روزمون بلکه بیشتر مهمه که قدرت تو دنیا دست کیه، تو کشور دست کیاست، چه تیمی بر بیت المال مسلطه، چه گروهی برای بانک ها و بیمه و گمرک و واردات و صادرات و اینا برای جان و مال و ناموس مردم تصمیم میگیرن، صلاحیت چه دارن یا ندارن. و هو قول الله یوم ندعو کل اناس به امامهم. امام صادق علیه السلام فرمودن ندیدید قرآن میفرماید در قیامت همه بشریت رو دست دسته میکنیم بر اساس اینکه دنبال کیا رو افتاده. طبقه بندی بشر در قیامت یک معیارش اینه که تو کدوم خط بودی، کیا رهبرتون بودن، ولایت کیا رو پذیرفتی، تو کدوم حزب بودی، دنبال کی را افتادی. یوم ندعو، رودی که فرا میخوانیم، کل اناس، همه بشریت را، همه بشریت را، هر گروه، تک تک آدم ها، تک تک گروه های اجتماعی را به امامهم، با امامشون. تو قیامت اونجا هم امام امتیه. تو هر جریانی بودی، با هر باندی بودی، تو قیامت با همون هایی. به هر کس رأی، به کسایی رأی بدیم که دلمون بخواد با هم باشیم، قبولش داشته باشی، ایمانش رو، تقواش رو، عدالتش رو. با هر کس بیعت کنیم با اونی، با هر کس محبت ببرزیم با اونی. به امام رضا علیه السلام فرمودن در قیامت شما با محبوب ها و معشوق هاتون برانگیخته میشید، ولو عاشق یک سنگ باشی، یه تک سنگ، تو همون اندازه ای و با اون مشهور میشی، تو صف سنگ ها مشهور میشی، قلب هر طرف هست. بنابراین اینه که میگم ما بی‌طرفیم تو مسائل عدالت، توحید، امر به معروف نهی از منکر، تو مسائل کشور، مسائل جهانی، مسائل منطقی بی‌طرف. میدونی یعنی چی بی‌طرف؟ یعنی من طرفدار خودمم. اصلا بی‌طرف وجود نداره، همه طرفدارن. اونایی که میگن ما بی‌طرفیم، مثلا امام و شاه درگیر شده، میگه ما بی‌طرفیم. امام با صهیونیسم انقلاب با آمریکا درگیر میشه، میگه ما بی‌طرفیم. بی‌طرفیم اونایی که زمان علی و معاویه گفتن ما بی‌طرفیم. بی‌طرفی یعنی طرفدار خودتی، یعنی طرفدار منافع خودتی. میخوای صدمه نخوری، میخوای منافع تو، زندگی تو، اینا رو به راه باشه، نگاه میکنی باد از کدوم طرف میاد، خود تو باش منطبق میکنی، تو در واقع بی طرف نیستی، طرفدار خودتی. مثل اینا که میگن آقا هنر باید متعهد به هیچی نباشه، هنر و هنرمند. سوال یه که شما یک انسان، نه یک هنرمند، یک آدم نشون بده که تو زندگیش به هیچی متعهد نیست، امکان نداره. هر کسی رو پیدا کنی به یه چیزی متعهده، ولو بیشرفترین آدم ها به یه چیزی متعهده، منتها اون چیز چیه؟ او کسی که میگه ما هنر متعهد و انقلابی و مکتبی ایدئولوژی نداریم، او یک مکتب داره و اون مکتب منافع خودشه. او متعهد اونم، منتها متعهد به شکم و شهرت و شهوت خودشه، متعهد به خودشه. میگن آقا تو مسائل عدل و ظلم اینا حرفی موزه، نه آقا من به عنوان هنرمند بی‌طرفم، من به عنوان دانشمند بی‌طرفم، من به عنوان آخوند و روحانی بی‌طرفم، من به عنوان چی بی‌طرفم؟ بی‌طرف نیستی، طرفدار منافع خودتی. میترسی موضع بگیری برای که هزینه بپردازی، بی‌طرف وجود نداره. تو خیابون داری می‌بینی یکی داره یکی رو می‌زنه، من بی‌طرفم. من میتونی بی‌طرف باشی؟ یا ظالمه یا نیست، کنار مظلوم باید بستی جلوی ظالم. امیر المؤمنین به امام حسن امام حسین فرمودن که کونا للظالم خصما وللمظلوم اونا. هر جا ظلم میبینید، یه رابطه میبینید که یک طرف داره به حقوق طرف دیگه تجاوز میکنه، به حسن حسین فرمودن سلام الله علیه، فرمودن بی طرف رد نشید، موضعتون رو معلوم کنید، برید کنار مظلوم جلوی ظالم بیستید، به مظلوم کمک کنید. حالا ما چیکار میکنیم؟ مثلا میگم محاسبه میکنیم که اگه من درگیرشم اینجا یه وقت کتک نخورم به خودیم، اتفاقی برام نیفته، منافع من مهمتره از وظیفه من، پس من متعهدم به منافعم، تو متعهدی به وظائفت، بله همه من متعهده. هنرمند بی تعهد وجود نداره، یا متعهده به عدله، یا متعهده به ظلمه، یا اونه که میگه من بی طرفم متعهده به منافع خودشه، که اونم اینجا میشه ظلم، چون کسی که بین عدل و ظلم میگه من بی طرفم او هم ظالمه. کمترین ظلمش کمک به جبهه ظلمه، و اصلا خود این بی طرفی در نبرد عدل و ظلم، خود این بی طرفی ظلمه. بی طرفم نیست، دروغ میگی، طرف داره خودتی، محاسبه میکنی که نونت کجا چپتره. تو هم متعهدی، متعهد به نفسانیت خودتی، آدم بی تعهد وجود. این تعبیر که فرمودن که رسول الله، این روایت مشهور رسول الله صلی الله علیه و آله که امام صادق هم اینجا تکرار میکنن که قال رسول الله من مات بغیر امام مات میتة جاهلیه، هر کس بدون امام و رهبری صالح بمیرد ولو تمام عبادات شخصیش رو انجام بده مثل مرگ جاهلیت، انگار قبل از اسلام مرده، انگار منهای اسلام زندگی کرده و منهای اسلام مرده. اینا همه اهمیت چیه؟ اهمیت مسئله حاکمیت، مسئله زعامت، مسئله که قدرت و ثروت و مدیریت اینا دست کیه و چه کسانیش. و نکته دیگه هم این که امام و حاکم تعریف شده وظایفش. حالا امام که میگیم در رأسش امام معصومه، اما فقط اون نیست، این امامت یک نظام اجتماعی است. از فاطمه سلام الله علیها روایت دارن، فرمودن که خداوند امامت را بر شما، به شما هدیه داد برای نظم اجتماعی، یک نظام اجتماعی است. مسئله امامت فقط یک شخص نیست، مسئله یک تمدنه، یک جامعه است، نظام سازی است. امام صادق علیه السلام امام رو، حاکمیت رو، رهبری رو دارن تعریف میکنن، میگن یه قن الله عز و جل به دماء، صفات و وظایفی براش تعریف میکنن. یکیش اینه جلوی خشونت و خونریزی رو بگیره. تو نظام دینی صالح خشونت باید به صفر برسه، یک خون از دماغ کسی نباید بیاد مگر اینکه او متجاوز بشه و درگیری ایجاد کنه و شما مجبور به دفاع از حقوق مردم باشه. یحقن الله عز و جل به الدماء، فرمودن امامت یعنی جامعه و حکومت منهای یک قطره خون و منهای یک خشونت و توهین بکشه. این میشه ولایت اسلام، امامت. خداوند به دست امام و حکومت و حاکم صالح مانع خون و خونریزی میشه و میگه تمام اختلافات و مشکلات اجتماعی و سوء تفاهم ها و تنش ها و تشنج ها رو بدون خشونت و خونریزی امام حل میکن. نظام صالح اسلامی حل میکن. دیگه چی؟ پس یک، جامعه منهای خشونت و خونریزی. دو، و یصلح به ذات البین. امامت، حکومت صالح، رهبری صالح یعنی این، به برکت او، به کمک او، یصلح ذات البین. اصلاح ذات البین یعنی اصلاح روابط انسانی و اجتماعی. اصلاح ذات البین یعنی هر جا که تو خانه و خانواده بین زن و شوهر و پدر مادر و بچه و اینا، تو محله با همسایه، با دیگران، با فامیل، با تو محل کار خریدار و مشتری، مالک و مستاجر، تو دانشگاه استاد و دانشجو، تو هر جا شما هر عرصه‌ای نشون بده که دو طرف داره و این دو طرف تنش پیش میاد بینشون، دعواش ممکنه بشه، سوء تفاهم، تلخی، میفرماد همه جا اصلاح ذات البین. یعنی این که آقا مدیریت اسلامی و حکومت اسلامی پس وظیفه اولش نفی خشونت، احترام جان انسان، یک قطره خون تا میشه نباید بیاد بریزه. روش حاکمیت خشونت آمیز نیست مگه مجبور شی و در حد ضرورت. دو، اصلاح ذات البین. اینا درس مدیریت هم هست، چون ولایت شامل همین مدیریت های جز هم بیان. همین شما یک جمع، همین جمع شما میشه یک امت، یک امت کوچولو، یک امت کوچیکه. کسی که بالا سر شماست یه رابطه ولایتی و امام امتی پیدا میکنه، مطمئن نه با او وسعت و عمق و اینا، ولی داره محط. ولایت یعنی مدیریت، حاکمیت یک بخشی از اونه، ولایت پدر مادر بر بچه یک بخشی از همین، اون ولایته. ولایت مثلا پدر بر فرزندان، ولایت یعنی مسئولیت، یعنی من باید مراقب تو باشم، مراقب حقوقت، مراقب آسایشت، نگران رشدت، نگران نیازهای مادی و معنوی همش میشه ولایت. ولایت یعنی نگران بودن برای انسان، فداکاری برای مردم، خدمت به اونها، مدیریت اونها و رشد دادن اونها و دفاع از حقوق و کرامت اونها. این میشه ولایت تو سطوح مختلف. حالا اینکه بعضی‌ها دیدید میگن که این مسئله آقا سلسله مراتب ولایت که درست هم هست، منتها بد تفسیر میکنن. مثلا طرف رفته توی یک اداره میبینه حقشو خوردن یا درست جوابشو نمیدن، اصلا عصبانی میشه، یک چیزی میگه اونا، بعد طرف میگه که آقا ما سلسله مراتب ولایتیم، ولایت خدا، بعد پیغمبر، امامها، بعد ولی فقیه، بعد کی، بعد میرسه به رئیس اداره ما، بعد همونجور میاد پایین، بالاخره رسیده به من، الان من الان ولایت الهی دارم. بعدم بگه که من الراد علی کالراد علی الله، و حرفی که امام زمان مولانا درست هم هست. نه آقا، این به این معنی نیست. خود امیرالمؤمنینی که ولی الله مطلق معصوم منصوب الهی است، خودش فرمود مرا امر به معروف و نهی از منکر کنید، با اینکه منکری از علی سر نمیزنه، میگه منو نقد کنید، از من سوال کنید. امیرالمؤمنین فرمودن وقتی به خلافت رسیدن، فرمودن که ببینید من چجوری وارد دستگاه حکومت بشم، اگر وقتی بیرون آمدم بیش از این داشتم، فعلا من الخائنین، من خیانت کردم بهتون. ما هم الان مسئولینی داریم که خودشون میگن چند هزار میلیارد پول داریم. اصلا تصور شما نبودید اول انقلاب، خدا شاهده تصور اینو ما نمیتونیم بکنیم تو دهه 60 که همچین اتفاقی میفته. قشنگ سرشون بالا میگیرن با افتخار، خودشون گفتن، چون خودشون گفتن من دارم میگم، خودشون گفتن با چند هزار میلیارد ثروت دار کجا آوردی؟ تو که اول انقلاب گدایی بودی، چجوری گدا شد میلیاردر؟ یکی هم یصلح به ذات البین. مدیریت و حکومت و دولت اسلامی کسانی هم که مدام برنامه ریزی و شبکه سازی بکنن برای اصلاح روابط اجتماعی. هر جا رابطه ها خرابه، تلخه، تنشه، تشنجه، اصفکاکه، دعواست، حق کسی در ضایع میشه، باید اصلاحش کنید. اصلاح ذات البین یعنی اصلاح روابط و مناسبات انسانی در کل جامعه. اونی که گفتن ولایت سلسله مراتبه معنیش نیست که کسی از تو حق نداره سوال و انتقاد کنه. بله، تو اگر تو مسیر حکومت و ولایت الهی مدیریت کنی، اون هم وظیفه داره از تو اطاعت کنه. ولی اگر تو تخلف کردی که اون وظیفه نداره از تو اطاعت کنه. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. هر نوع سلسله مراتب فرماندهی، ریاست، مدیریتی که خلاف ارزش‌های اسلامی باشد، اطاعت از او واجب نیست بلکه حرام است. یعنی شما فردا رئیستون یه جایی، هر کس هر جا هست، رئیسش بیاد بهش بگه آقا فلان مسئله مورشو رو بگیر، نه نه فلان جا اختلاس رو باید بکنی، فلان جا خیانت جنسی و ناموسی و فلان جا اینو حق نداره، تا آقا ولایت اسلامی اینا مراتب سلسله مراتب ولایت، نه خیر آقا این خارج از سلسله مراتب ولایت، ضد ولایت، ضد مسیر ولایت اسلامی داره عمل میکنه، اطاعتش حرامه. ما اطاعت چشم و گوش بسته تو نظام ولایت نداریم. خود ولی امر یعنی خود رهبری تخلف بکنه، خلاف ضوابط اسلامی قطعی عمل بکنه، اطاعتش حرامه، لازم واجب نیست، حرامه. تمام امت وظیفه پیدا میکنن جلوی رهبری بیستن. امام میگفت تو صحبتش که اگر این ملت اگر ببینید فردا ندارید، اگر میخواید کار اقتصادی هم بکنید حلال، ولو حلال مثل بقیه، برین فامیلتون تو شناسنامه ها عوض کنید، برین مثل بقیه چیز کنید، همون حلالش هم نبود بکنید، باید همون حوزه و دانشگاه و کارهای علمی و دینی و اینا. یکی از دوستان که توی دفتر رهبریه، ایشون آدم کاملا نزدیک و موثق، میگفت بارها در سال ایشون پول برای زندگیش کم میاره و از پاسداراش یا از همکارا و اینا پول قرض میکنه و تقریبا هر ماه مقروضه ایشون. پس یکی هم یسله و بهی ذات البین، روابط اجتماعی رو باید اصلاح کنه. آقا فلانجا مشکله، خیالا حل میشه، نه آقا باید حلش کنی دیگه. و یلم به شعف، پراکندگی ها و تفرقه های اجتماعی رو تبدیل کنه به وحدت و هماهنگی. نگذاره دعواهای قومی، نژادی، مذهبی، طبقاتی، محلی، دو قطبی های کاذب در سطح جامعه که مردم رو به جان هم بندازه، نگذاره اینا بشه. دیگه و یشعب به صدع و یکسو به العاری. هیچ برهنه تو جامعه اسلامی، هیچ کس نباید گرسنه و برهنه و گرفتار باشد. یشعب به صدع، پریشانی ها رو اصلاح کنه. یلم به شعص، و یشعب به صدع، اختلافات رو از بین ببره. پریشان، هر جا پریشانی هست، نگرانی هست، بشه تا به سرعت خودشو برسونه و حکومت رو ببره برای سر مسئله که مشکلاتشون حل کنه. همین الان مسئله پیش میاد، مثلا زلزله، سیل، ریزگردا، نمیدونم هوای آلوده، چی اتفاقاتی که میفته هر چند وقت، باید مثل برق خودتو برسونی، پیشگیری کنی و اگر اتفاق افتاد برسی اونجا. پریشان، هر جا پریشان نیست، امار طلاق میره بالا، باید سری پروژه داشته باشی، احتیاط پیش میاد باید داشته باشی. یلم به شعص یعنی همه اینا، اصلاح پریشانی ها. یشعب به صدع، همه دو قطبی های کاذبی که ملت رو به جون هم دیگه میندازه، باید اینا رو حل کنی و مدیریت کنی که نگذاری دعواهای کاذب را بیفته تو جامعه. و یکسو به العاری، برهنگان را بپوشاند. و یشبع به الجائع، گرسنگان را سیر کند. هیچ فرد و خانواده تو جامعه اسلامی نباید گرسنه باشه. و یؤمن یا یؤمن به الخائف، هیچ کس نباید بترسد. ایناست ولایتشی، تأمین بده به همه، هیچ کس از هیچی نباید بترسد تو جامعه اسلامی جز از خدا، از هیچی، یعنی امنیت کامل، تا ترس اقتصادی، ترس سیاسی، ترس اجتماعی، ترس ناامنی تو محله، تو خیابون، امنیت اقتصادی، امنیت جنسی، امنیت اخلاقی. در سایه حکومت صالح همه آنان که میترسند شب با ترس میخوابند، صبح با ترس بلند میشن، به امنیت و آرامش برسند. خب دیدید چی شد؟ هم یک روایت. جامعه ایدئال جامعه منهای خشونت، منهای درگیری ها و اختلافات اجتماعی، منهای ترس، منهای فقر و گرسنگی. ما باید توی مسیح تلاش کنیم. حالا امام معصوم و ولی خدا که برسد، اینا رو در سطح جهان محقق میکنه. تا قبل از او همچین قدرتی، همچین امکانی نیست. اما بین صفر و صد 99 مرتبه است. تا حد امکان باید جلو رفت. امام صادق فرمودن این که خداوند میفرماد اقیم الدین، دین را به پا دارید، فرمودن بدون امام و رهبری و حکومت صالح نمیشود. وقتی میگه ولا تتفرقوا فیه، پراکنده نشید تو این مسئله، امام صادق میفرماد در واقع یعنی در مسئله ولایت پراکنده نشید. در صدر اسلام اقیم الدین ولا تتفرقوا فیه مصداقش ولایت علی بن ابی طالب بود. و آخرین روایتی که عرض میکنم به سوال دوستان جواب بدم، امام سجاد سلام الله علیه باز در باب مسئله حاکمیت دولت به کسایی رأی بدیم که تو این مسیر بیشتر باشه. در دعای عرفه امام سجاد از خداوند اینو میخوان، به خطاب خداوند اینو عرض میکنن که خدا یا امرت به امتثال اوامرهی و الانتهاء عند نهیه. خدا یا تو در مورد مسئله ولایت و حاکمیت با ما شفاف سخن گفتی و از ما خواستی که فرمان او رو اطاعت کنیم و منع و نهی او رو اجابت کنیم. جایی که میگه برید بریم، جایی که میگه نرید نریم، این رو از ما خواستی. و الله یتقدمه متقدم، و اینکه از او جلو نیفتیم. افراطی، مطالبات افراطی، ولا یتأخر عنه متأخر، و از او عقب نیفتیم. خیلی کسایی که عقب میفتن یعنی محافظه‌کار، لیبرال، اینا متأخرین هن، عقب افتادگان هن. جلو نیفتید یعنی افراطی‌گری، شتاب زده حرف زدن و عمل کردن، مطلق دیدن همه مسائل و عاقلانه و بدون افراط عمل کردن. بعدم میفرماد که شما اینجوری عمل کنید، از اون طرف چی خواهید داشت، چی به دست خواهید آورد. هو اسمت اللائذین، هر کس پناهی نداره، او حکومت و حاکمیت صالح پناهگاه او خواهد بود. دیگه انسان بی پناه، لائذ بدون پناه باقی نمیمونه. و کهف المؤمنین، هر جا نیروهای صالح احساس خطر و احساس تنهایی بکنن، این مثل کهف و غار و پناهگاه اوناست و پشتیبان نیروهای صالح و مکتبی و انقلابی است. و عروه المتمسکین، هر کس واقعا دنبال رهایی است میتونه دستش دراز کنه و بگیره و بالا بیاد. و بهاء العالمین، بالاتر از او برای کل عالمین. حکومت صالح در سطح جهان روشنایی و فروغ برای همه بشریت و همه جهانیان است. دنیا رو از تاریکی راهی میده و روشن میکنه. لا یصلح الناس الا بالامام و لا تصلح الارض الا بذاک. میخواید جامعتون صالح و صالح تر بشه، بلکه میخواید ارض کل زمین صالح و صالح تر بشود، مراقب باشید حکومتتون و حاکمانتون صالح باشن. امکان نداره جامعه رشد کنه و تو مسیر درست بیفته و زمین و جامعه جهانی اصلاح بشود الا به امام، مگر اینکه مسئله حاکمیت و رهبری در کشورها و در سطح جهان حل شود، حکومت‌ها درست بشن. دینمون ما می‌خوایم حکومت نمی‌خوایم، به مسئله حکومت و سیاست کار نداریم، امکان نداره. به هم ربط داره. و بعد اینایی که در برابر امامت صالح متکبرن و احساس میکنن که اطاعت ولی عادل ذلته، اتفاقا عکسشه. فرمودن که طاعت و ولات العدل تمام العز. فکر نکن اگه اطاعت کنی از یک فرمانده صالح که او بهت میگه تا میگه بله بسیار خوب چشم، این یه ذلته، این اوج عزته. اگر با این عزت کار نکنی تو توی مسئله مهم نیست که تو کی باشی، من رئیس باشم تو رئیس باشی، من چه شغل چه مسئولیت داشته باشم تو چه مسئولیتی، همه مهمه، همه مهمه. و اینکه هر کسی در جای خودش وظیفه خودش رو انجام بده. اگر اطاعت ولات عدل نکنی نباشی، بعد مجبور میشی به اطاعت ولات جور. یعنی اگه با دست علی بیعت نکنی، بعد باید بری با پای حجاج بیعت کنی. یکی از اصحاب زمان صدر اسلام سر موقع خلافت علی بن ابی طالب که همه بیعت میکردن، ایشون بیعت نکرد، گفت من نه با علی مبارزه میکنم میجنگم، نه بیعت میکنم، من بی‌طرفم. حضرت علی فرمودن ابن حقت، کسی مزاحم ایشون نشه، حقوق توی جامعه کاملا محفوظه، سهمت هم از بیت المال مثل همه میگیری و ما تو رو مجبور نمیکنیم به بیعت. خب گفتن چرا بیعت نکردی؟ گفت احتیاط شرعی کردم، حجت شرعی نداشتم. خب سالها بعد قضیه یزید پیش آمد، یزید حجاج جنایتکار رو فرستاد و که مکه رو سرکوب کنن زمان عبدالله بن زبیر، که مسجد الحرام کعبه رو به منجنیق بستن و به آتش و اینا و بر شهر مسلط شدن. تو راه بودن داشتن می آمدن، همین آقای محترم محتاط شرعی بی‌طرف زودتر از شهر آمد بیرون. اونها هنوز یک منزل مونده بودن، یه روز مونده بود تا برسن به مکه، خودش رسون به اونجا. گفتن چیکار داری؟ گفت آمدم با ایشون بیعت کنم. گفتن حالا دیر نمیشود، ما داشتیم می آمدیم مکه، فردا پس فردا بیعت میکردی. گفت نه، شنیدم که پیامبر فرمودن که هر کس به قبل از اینکه امام زمان خودش رو امام زمان خودش رو بشناسه، بدون بیعت با او اگر از دنیا بره مرگ کافرانه است، مرگ جاهلیت. گفتم نکنه امشب ما سکته کنیم بمیریم بیعت نکرده باشیم. این همون کسی که با دست علی بیعت نبد آمد. اون آقا گفت که خب ببینی که دستان بنده، با پام بیعت کن. اینم با کمال ذلت دستش زد رو پای او، گفت قبول دیگه؟ ای گفت بله قبول. برو علامه امینی تو القدیم میگه کسی که بیعت با علی را و اطاعت علی را ذلت میداند، بعد باید بره با پای اون جنایتکارا بیعت کنه. اطاعت علی عزت، ذلت نیست. کسی که با دست علی بیعت نکرد، بعد با پای اون جنایتکار فاسد و هرزه بیعت کرد. تو بعضی روایات گفتن مشغول زن و رقص و شراب و چیزا بود، دستش بند بود، تفلک زیر لحاف بود، پاشو از زیر لحاف در آورد، گفت با پام بیعت کن. یا آقای مقدس هر شبت که محتاط شرعی، دست از رو پای این آقا از زیر لحاف پاش آوردون، دست از رو پاش. اینه، هر کس با دست علی بیعت نکنه، با پای اون ای تیپ آدم ها، با پای حجاج باید بیعت. الانش هم همینه، اینایی که جلوی امام ایستادن گفتن اطاعت از امام ذلته تو دهه 60، الان برید ببینید چیکار دارن میکنن خارج کشور، با چه ذلت، با چه کسایی بیعت کردن. این به معنی بارزش همین منافقین بودن. اطاعت از امام رو دهه 60 نا ذلت میدونستن. خب اون کارا رو کردن. الان با پای آل سعود، با پای صهیونیستا، با پای اینا بیعت بود بکنن، سربازی اینا رو مجبورن بکنن، یونیفرم ارتش آمریکا و اینا رو میپوشن، نوکر آل سعود و اردن و قطر و اسرائیل هم. نمونه های بارزشون بودن، نمونه های زیاد همیشه داشتیم، همین الان هم داریم. فضای کشور دو قطبی نشده، مگر نباید دو قطبی نمیشد؟ ببین دو قطبی دو جوره، یه دو قطبی هستش که یه مرتبه کل ملت رو با ادبیات و روش‌های همه رو تو خیابونا به جون هم انداختن، اون خطرناکه. دو قطبی که خیلی واقعی ممکنه نباشه در اون حد. یه وقت دو قطبی، بله اصلا هر انتخابی به یک معنا دو قطبیه دیگه. دو قطبی داریم تا دو قطبی، دو قطبی کاذب، دو قطبی صادق. دو قطبی سازی افراطی جامعه در حد خشونت‌های اجتماعی، کینه‌های اجتماعی، یا نه اینا همش تفاوت اصل دو قطبی بودن که روشنه. آیا با شکست جناح انقلاب این نظر که حزب الله جزء اقلیت جامعه می‌شود درست است؟ نه، درست نیست. از اول انقلاب ما این مسئله داشتیم دیگه. من یادم بنی صدر آمد وقت صحبت کرد، گفت که نظرسنجی شده، مردم از همه بیشتر منو میخوام. بعد با یک فاصله گفت بعد امام، بعد گفت نمیدونم همین گروه های مخالف انقلاب و امام که داخل کشور بودن، نهضت آزادی، مجاهدین خلق، کیکی، منافقین، نه. بعد گفت که آخر پایین جدول بهشتیه و حزب جمهوری اسلامی. از این حرفا از همون اول میگفتن. شما الان فکر نکنید که اینایی که مثلا به آقای الف رای میدن به آقای ب رای نمیدن اینا ضد انقلابه، این اشتباهه. سال 88 فکر نکنید که کسانی که مثلا به موسوی رای دادن اینا مخالفان انقلاب و ولایت بودن، اینجوری نیست که بگید پس اگه او برد پس ضد انقلاب پیروز شد، اگه بود، اینجوری نیست واقعا. این تصور که کی اگه رای بیاره یعنی اسلام اقلیت، حزب الله اقلیت، پیروز غلبه، اینجوری نیست. انتخابات همین رو نشون نمیده. یه مرتبه آرا میاد 24-5 میلیون به طرف شعارهای انقلابی، یه مرتبه میره اون علیه. نه، مردم به عنوان انتخاب بین اسلام و کفر یا انقلاب و ضد انقلاب تو انتخابات ها نمیان، چون نظام وقتی میگه آقا همه این 3-4 نفر، 2 نفر، 5 نفر صلاحیت دارن که رئیس جمهور بشن، یعنی حداقل صلاحیت رو دارن، یعنی اینا نظام اینا رو قبول کرده دیگه. رهبریاتون سالشدش تو خطبه نماز بعد از انتخاباتشون اومد گفت آقا هر 4 نفر جزو نظامن، همشون اینا رو من میشناسم، همشون با خود من کار میکردن، اون نخست وزیر من بوده، این رئیس مجلس من بوده، اون رئیس فرمانده جبهه‌مون بوده. هر کس به هر کدوم از این 4 تا رأی داده، رأی به نظام داده و خدا قبول کنه از همه. اینجوری تقسیم نکنید که اگه انتخابات کی رأی بیاره یعنی حزب الله برده، کی رأی نیاره حزب الله باخته به لحاظ آرا افکار عمومی. نه، مردم اینجوری به این نیت رأی نمیدن، ولی تو مردم از دو طرف هستن. ما کسایی دیدیم که ضد امام رو قبول نداشتن ولی تو انتخابات آمدن رأی ولی دادن، کسایی هم داشتیم که از بچهای انقلاب بودن تو انتخابات رأی ولی دادن. اینجوری با این اطلاق نتیجه نگیرید. میگن چرا وقتی دشمن از فلان حمایت میکند و او محکوم نمیکند خوشحالم هست؟ اینا که از کدام میگم همین مصداقی مسئله‌ای که گفتم، مسئله سیاسفید نیست. اینا البته بی‌تقواییه، ضعف نفسه، اما هنوز به این حد نیست که آقا مثلا فلانی پس با منافقین با آمریکا علیه انقلاب میبینم الان نیست. ما همیشه تو انقلاب یه دو آدمای ضعیف‌تر به لحاظ ضعف عقل، ضعف نفس، ضعف معرفت داشتیم، یه دی قوی تر یه دی ضعیف تر. نمیتونیم الان بگیم اگه با این خط کشی ها بگذارید اصلا کل 37 سال گذشته ما همیشه از این مشکلات داشتیم. من معتقد نیستم که آقایان که اینا رو فراماسونی و صهیونیسم از اول اینا رو تربیت کرد و وارد این مسائل، اصلا درست نیست. توهین به انقلاب، توهین به امامه. لازم نیست یک کسی رو میگه از اول اینا جاسوس بودن، خائن بودن، فلان بودن. نه آقا، اشخاص تغییر میکنن، اختلاف نظر و سلیقه هست، سقوط هم هست، همه ما در خطر سقوط. در صدر اسلام مگه همین کار نشد؟ در صدر اسلام کسایی که شهید زنده بودن کم کم تو جبهه مخالف قرار می گرفتن. من عقیده ندارم که این افراد مثلا از اول اونا فراماسونی و صهیونیسم و اینا بودن، ولی عقیده دارم که ضعف اعتقاد، ضعف ایمان، ضعف نفس اینا هست، در ما و شما هم هست. آب ندیدیم، آب ببینید، خود ما هم بعضی همون شناگرهای ماهری هستیم. چند سال است از مفاسد اقتصادی صحبت می شود ولی کسانی که متهمند در قدرت قرار می گیرند، آیا شورای نگهبان، مجلس و قوه قضاییه به وظیفه انقلابی خود عمل می کنند؟ نه، به نظر من در یک مواردی به وظیفه شون عمل نکردند. چون که کسانی که خودشون متهمن مثلا مبارزه با مفاسد اقتصادی، کسایی که خودشون مانع درست کردن در عمل برای اقتصاد مقاومتی، خودشون میشن مسئولین اقتصاد مقاومتی. به نظر من هم مجلس کوتاهی کرده، هم قوه قضاییه کوتاهی میکنه. فرمودن با توجه به سخن رهبری مملو بر گذار انقلاب از پیچ تاریخی، این کلید واژه در بحث مهدویت و ظهور، پیچ تاریخی یک حادثه خاص نیست، یک مقطع خاصه. این دوره ایه که کلن تصمیمای کوچیک و بزرگ آثار بزرگ دارن. شما میبینید مثلا 500 سال تاریخ ایران یه جور بوده، 3-4 تا اتفاقات خاصی افتاده، یه مرتبه مسیر عوض شده. الان اون پیچ تاریخ یعنی که یه مرتبه مسیر عوض میشه. شما تو یک مقطع دیگه ای که شرایط آماده نیست 100 برابر این کار رو میکنی نتیجه نمیگیری. الان کوچکترین کار رو میکنی نتیجه میگیری. الان یه جوری شده شب میخوابی صبح اخبار داخل و خارج نگاه میکنی میبینی یک اتفاق بزرگ افتاد، در حالی که قبلا 100 سال میگذشت اتفاقات کسی منتظر اتفاقی نبود. میدونی ساختهای تاریخی اجتماعی ملی بین المللی حالت مذاب در میاد، تغییرات سریع میکنه، بعد دوباره وقتی سرد شد شکل گرفت، باز تا 100 سال 200 سال همون مسیر ادامه پیدا میکنه. و السلام علیکم و رحمت الله.